بابا جون
دوستتون
دارم.
مادر بزرگ
جونه دارم.
یا بی خبر به خواب هفت سالگی برگردیم.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده.
با اجازه مادر و پدرم. بله.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بود.
دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان، خدمت فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم تا گلبرگی دیگر رو تقدیم چشمها و نگاه مهربان شما عزیزان کنیم. هنوز ساعاتی از پشت سر گذاشتن ماه مبارک رمضان نگذشته و فرارستن عید فطر، این عید بزرگ رو، عید بزرگ مسلمین رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تبریک عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و به امید خدا از خدا میخواییم که دعاهایی که در حق همدیگه داشتیم در این ایام بسیار مبارک، ایام استجابت دعا هم بوده، دعاهایی که برای یک زندگی بهتر برای جوانها و برای خانواده ها داشتیم انشالله مورد قبول و استجابت حضرت حق قرار بگیره و به امید خدا روز به روز شاهد زندگی های بهتر از قبل باشیم. اما عزیزان با افتخار تمام امروز هم خدمت شما رسیدیم تا برنامه گلبرگ تقدیم حضورتون کنیم. پرسیده بودن بعضی از عزیزان که این برنامه در چه زمان و چه روزهایی پخش میشه. این برنامه روزهای پنج شنبه ظهر حدود ساعت 13:30 تقدیم حضورتون میشه و این برنامه تکرار هم داره که صبح جمعه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، چون بعضی از عزیزان گفته بودن که ما این برنامه رو به صورت گذری دیدیم و دقت نکردیم که زمان پخش به چه صورت هست. من گفتم این توضیح رو هم در ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان اعلام کنم. اما قبل از اینکه مباحث گلبرگی امروز رو تقدیم حضورتون کنم، چند تا نکته خیلی کوتاه و سریع سعی می‌کنم که خدمتتون عرض کنم. مطلب اول این است که تعداد زیادی از عزیزان بیننده فرموده بودن که ما مباحث گذشته گلبرگ رو از کجا میتونیم ببینیم. با صحبت‌هایی که صورت گرفت و هماهنگی که شد، دوستان میتونن این برنامه رو، قسمت‌های قبلی این برنامه رو از طریق سروش سیما تهیه کنن، لوح‌های فشرده‌اش رو و احتمالاً نوارهای کاستش رو هم میتونن ببینن، نوارهای ویدئویش رو، که من تلفن های سروش سیما رو خدمتتون اعلام میکنم. عزیزانی که مایل هستن یادداشت بفرمایند، از این طریق میتونن سی دی های برنامه قبل رو به دست بیارن و ملاحظه بفرمایند. تلفن ها هست با پیش شماره 021 تهران 22-88-18-60-69. یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم 22-88-18-60-69. با این شماره تلفن ها میتونید تماس بگیرید و سی دی های برنامه قبل برنامه گلبرگ رو تهیه بفرمایید یا نوارهاش رو و ملاحظه بفرمایید. اما مطلب بعد این است که بعضی از عزیزان سوالاتی رو در حوزه مباحثی که پیش از این ما در گلبرگ در موردش صحبت کردیم مطرح میکنن و خیلی هم اصرار دارن که این سوالات حتما طرح بشه در برنامه. واقعیتش اینه که خیلی از بحث ها مثل اختلاف سنی، بحث بخت، بسته شدن بخت، ازدواج مذاهب مختلفه، بحثای شبیه به این که خب تعدادش خیلی زیاده، من توی یکی از برنامه هم مفصلا عرض کردم عناوین کلی بحث رو، اینها خب ما راجع بهش صحبت کردیم. و از طرف دیگه بعضی از بینندگان که از ابتدا گلبرگی بودند و مباحث گلبرگ رو تعقیب می‌کردن، اصرار دارن که حتما سراغ مباحث جدید برید، گاهی حتی گله می‌کنن که چرا مباحث گذشته باز داره تکرار میشه. لذا اجازه بفرمایید که ما بحث رو پیش ببریم و به امید خدا در پایان بحث ازدواج یه بار دیگه برمیگردیم و در مورد مهمترین ملاک‌ها و معیارهای انتخاب همسر باز یه بار دیگه انشالله صحبت میکنیم در انتهای برنامه اگر صحبتی بشود. اما آقای عزیزی تا یک پیامکی به برنامه خودشون فرموده بودند که آقای دهنوی دست گل ما خشکید و جعبه شیرینی ما هم کپک زد، این تعبیرشون هست. الان دو هفته است که مقدمات خواستگاری مطرح میشود، پس کی میرویم به خود جلسه خواستگاری؟ ما منتظر راهنمایی شما هستیم تا اقدام کنیم. خدمت این برادر عزیزمون و بینندگان عزیزی که این سوال در ذهنشون هست عرض می‌کنم که این مباحثی که ما داریم در مورد مقدمات خواستگاری مطرح می‌کنیم هم مباحث لازمی است و از فرمایشات و سوالات خود شما عزیزان هست. به امید خدا این هفته سعی می‌کنیم این بحث رو جمع بکنیم که هفته آینده به موضوع جلسه خواستگاری خدمتتون شود که برسیم و بپردازیم. اما این هفته هم چون هفته های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد ارجمند آقای دهنوی است. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت بینندگان خوب و صمیمی برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. عید سعید فطر هم که گذشت تبریک عرض میکنم. از خدای بزرگ میخوام انشالله به همون توفیق بده بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
با امید خدا انشالله. عزیزان بیننده سری به اتاق فرمان میزنیم و باز میکردیم و در خدمت شما عزیزان برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون. بله، مقدمه بنده هم طولانی شد، برای همین سعی میکنیم از وقت امروز بیشتر استفاده کنیم و سریعا سوالات رو مطرح میکنم. از پیش شماره 911 و سه شماره آخر 691 از آقای دهنوی پرسیدن که من فکر میکنم در ازدواج 95% شانس دخالت دارد، نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بله، مشابه حالا این پیامک ها رو ما داشتیم که تو همین مایه ها اگر که این سرور عزیزم اعتقادشون این باشه که ازدواج 95% شانسه، این مشابه همون بحث قسمت میشه که به معنای نادرستش، چون قسمتی که در بین مردم عزیز ما رایج هست و شایعه در بین خیلی ها معنای درستی نداره. قسمت از دید خیلی از مردم یعنی که ما مجبوریم از قبل خداوند زوج ما رو و اون همسر ما رو تعیین کرده و ما بخوایم یا نخوایم یکی از خلاصه قسمت ما هست. این معنای نادرستشه. معنای درست قسمت اینه که نه، ما باید حرکت کنیم، همت کنیم، شرایط رو مهیا بکنیم، اقدام بکنیم، چون انسان مختار است و مجبور نیست. اما ممکنه در اون مراحل پایانی اراده خداوند بر اراده ما حاکم بشه و اون چیزی که ما میخوایم نشه. قسمت به این معنا درسته، اما به اون معنای اولیش که ما هیچ کاری نکنیم و هیچ اقدامی نکنیم، این درست نیست. سوال این عزیزم، پیامه که این عزیزم که 95% شانس دخیل همون میشه که درست نیست، این جلو اقدام ما رو میگیره، جلو فعالیت ما رو میگیره، بعد عاملیست برای بیدقتی و سهلنگاری. چون وقتی آدم یه همچی فکری داشته باشه ممکنه دیگه دقت هم نکنه، میگه شانس دیگه، حالا چرا من دقت بکنم؟ مشابه این همون فکریست که حالا مثل هندونه است ازدواج، که هندوانه دربسته است و قاچ نشده است، در حالی که خب الان هندونه آدم میخواد بخره بالاخره میفشوره این هندونه رو، صدای این فشردنش دوتا ضربه بهش میزنه. آشنا نباشه از یک کسی که خبره تره بالاخره همون مغازه‌دار میگه آقا ببخشید یه هندونه خوب. یه عزیزی هم پیامک داده بودن که آقای دهنوی من ازدواجم رو سپردم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که هر جور بیبی خودشون صلاح میدونن همون اتفاق بیفته و من منتظرم تا روزی که خود ایشون صلاح بدونن یه خانومی رو خلاصه خودشون برای من تعیین بکنن. اینم همینه. ببینید
نه اینم درست نیست. این معناش اینه که شما هیچ کاری نکنید و منتظر باشید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شما اقدام بکنید، اما توسل به حضرت هم داشته باشید و بدونید که این توسل و توکل جایگاه خیلی عجیبی داره. همه این حرفایی که ما میزنیم درست لازم، اما اون چیزی که در ازدواج واقعا مهمه جناب آرپنایی بحث توکل و توسل که ایشالا به موقعش راجع بهش عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم. خواهید فرمود. از پیش شماره 915 و سه شماره آخر 607 فرمودن که آیا میشود خواستگاری را صرف این که قریب عصر رد کرد؟ از پیش شماره های مختلف از نقاط مختلف این سوال وجود داشت.
بله، چون ظاهرا این فکر میکنم برمیگرده به این که خیلی از خانواده اصرار روی ازدواج فامیلی دارن، لذا جوان ها به هر حال خواستگاری دارن قریبه یا مورد مناسبی هستن قریبه. سوال میکنه آیا صرف این که قریبه باشه میشه رد کرد؟ نه، اینجوری نیست. بله، ازدواج های فامیلی از جهتی راحت تره، واقعا از جهتی راحت تره، با فرض این که مشاوره ژنتیک رو جدی بگیرن و در صورت نیاز عزیزان و سروران و بزرگوار آزمایش ژنتیک رو هم که اگر صلاح باشه و نیاز باشه اون رو هم جدی بگیرن، با این فرض که از این جهت مشکلی نباشه و پاسخ اون آزمایش ژنتیک منفی باشه، یعنی مشکلی وجود نداشته باشه، طبیعی است که ازدواج فامیلی راحت داره. چرا؟ وارون جلوه دادن ها، دروغ های بزرگ که گاهی در ازدواج های با غریبه پیش اومده متاسفانه کمتر اتفاق میفته. مثلا بحث تحصیلات عالیه ی آقا پسر عمو، اون نمیتونه بیاد سوم راهنمایی بوده حالا خودش رو به عنوان یک مثلا فارغ التحصیل دوره دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس جا بزنه. بالاخره بودن پسر عمو بوده، همه میدونستن این 4 سال میرفته میومده و واقعا دانشجو بوده. یا در مسئله متارکه والدین مثلا این امکانش نیست که لاپوشونی بشه، در امکانات اولیه مادی این پسر عمو پسر خاله پسر دایی اینها امکانش نیست. راحت تره واقعا به نظر من ازدواج فامیلی، اما معناش این نیست که ما غریبه رو ردش کنیم. نه، ازدواج با غریبه دقت بیشتری میخواد و زمان بیشتری رو شما عزیزان باید صرف کنید. این یه واقعیتیست. بله، چرا؟ چون اطلاعات بیشتری شما باید بگیرید. در همون ازدواج با غریبه هم اون مشکلاتی که پیش میاد باز نه چون غریبه بودا ما قصور و تقصیر داشتیم. بنده مورد داشتم که خود آقا ادعا کرده من فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستم، کارشناسی ارشد یا کارشناسی مثلا، بعد معلوم شد آقا دوم راهنماییش هم نداره. خب من به اون عزیز عرض کردم، اون خانواده محترم عرض کردم شما یه سوالی از دانشکده ایشون نکردید، حتی ما مورد داشتیم که مدرک ارائه کرده و مدرک جعلی بوده. خب این کاری نداشته، یه استعلام یه استفسار از اون دانشکده قضیه رو حل میکرد. بنابراین دقت بیشتری میخواد و زمان بیشتری، اما ما نمیتونیم خواستگار رو صرف این که غریب است رد بکنیم، به دلیل اینکه حالا ببینید تلقی خیلی ها سرور عزیزم این هستش که ازدواج فامیلی مشکل نداره. خب ما داریم میبینیم دیگه. بله. ما ازدواج فامیلی هم داریم متاسفانه اختلاف و متاسفانه در موارد زیادی متارکه. بله. پس صرف فامیلی بودن یا غریبه بودن علت مشکلات نیست، علت مشکلات همون کم توجهی هست توی غریبه و اینکه حالا اینجا صرف اینکه دیگه حالا فامیل ما ممکنه بیشتر تحقیق نکنیم، چون ما از حریم شخصی خونه عمو که خبر نداریم. گذشته از این که بعضی از مسائل اصلا بعد از ازدواج تازه موضوع پیدا میکنه که من راجبش ایشالله حرفایی دارم بعدن عرض خواهم.
به امید خدا. اما ای دهنمی، جوان ها خیلی سوال میپرسند که دختر و پسر در یک در موضوع حالا ازدواج به توافق و تفاهم رسیدن، اما والدین حالا طرفین یا یکی از طرفین مخالفت میکنن. خیلی سوال داشتن در این موضوع
که
حتی پرسیده بودن که اذن پدر مثلا لازم این تا این حد حتی سوال پرسیده بودن بعضی از دختر خانم ها. اما به عنوان نمونه از پیشماری 916-742 سه شماره آخرشون هست، فرمودن که آیا میشود آقا پسر بدون رضایت مادر به خواستگاری برود و ازدواج کند؟
بله، همونطور که حضرت علی هم فرمودید از این ورش هم داشتیم که دختر خانم بدون اذن پدر یا مادر، یا حالا این مورد مربوط به آقا پسره که میخوان خواستگاری برن بدون رضایت مادرشون. ببینید عزیزان، همه میدونن این رو که در ازدواج شرط صحت ازدواج رضایت مادر نیست، شرط صحت نکاح و ازدواج در آقا پسر حتی در دختر خانم رضایت مادر نیست. در دختر خانم شرط صحت رضایت پدره، در آقا پسر حتی رضایت پدر هم شرط صحت نیست، اما شرط صحت اخلاقی و معنوی هست. اینو شما جدی بگیرید، خیلی مهمه. رضایت مادر پدر اینا به هر حال والدینن، جایگاهی دارن، به ویژه مادر اگر عزیزان جوانای ما بدونن پدر و مادر در دین ما چه جایگاهی دارن، اگه بدونید همه جای دنیا پدر و مادر جایگاه دارن و در دین ما دیگه بسیار جایگاهشون خیلی بیشتره، این قضیه رو جدی میگیرن. شما باید، من توصیه‌ام اینه، درسته شرط صحت عقد شما و ازدواج شما رضایت مادر نیست، اما سعی کنید رضایت ایشون رو جلب بکنید با محبت بیشتر، با ارتباط عاطفی بیشتر، حتی در مواردی شما ممکنه واسطه بفرستید و من توصیه میکنم مادر بزرگ رو واسطه کنید. چرا؟ چون همینجور که ما میگیم شما رضایت مامان رو جلب کنید خوبه، خب مادر شما هم دوست دارن رضایت مادرشون رو جلب کنن. من نظرم اینه دختر خانم اگر تو این زمینه مشکلی دارن با پدر بزرگ باشون، پدر بزرگ رو واسطه کنن. اگر آقا پسرها مشکل دارن با مادرشون، مادر بزرگ رو واسطه کنن. به هر حال باز اونا مادر و پدر اینا هستن، اونا همین دید رو دارن، رضایتشون رو جلب بکنید. به جهت اینکه شما اگر بدون رضایت بدید خواستگاری، اولا عموما در فرهنگ ما نمیپذیرن آقا پنا، یک واقعیتیه، خانواده دختر آقا پسر بیاد خود تک و تنها حالا پاشده اومده، حتی با پدر، حتی با برادر و خواهر میگن ببخشید والده محترمتون، این خیلی براشون سخته. نمیخوام بگم حالا همه اینجوریان، ممکنه مواردی هم باشه براشون مهم نباشه
معمولا، ولی
واقعا در فرهنگ ما اینجوری، اون در فرهنگ غربه که اصلا کاری به پدر مادر طرف ندارن، مهم هم نیست براشون، ولی در فرهنگ ما هست. اولا این جواب نمیدن بهتون، ثانیا خود رضایت مادر رضایت خداست، رضایت الهیه، این رضایت توأم با دعای مادر و پدر، بدرقه راه شما، سرمایه زندگیتونه، اصلا باعث توفیقات الهی میشه، استراب شما خیلی کم میشه. شما الان دارید میرید خواستگاری مادر باهاتون نیستن، مضطربید، وقتی مادر هستن استرابتون کم میشه، اصلا درصد خطای ازدواج شما کمتر میشه، از تجارب اونا استفاده میکنید، حمایت عاطفی و اقتصادی والدین رو خواهید داشت. مهمتر از همه اینا، الان مادر بزرگوار شما راضی نیستن و رفتید خواستگاری، به فرض که شما با این خانم ازدواج کنید، خب این خانم خانم عروسه مادر شما باشن، باید حمایت بشن، باید مادر بزرگوار شما این عروس خانم رو دوست داشته باشن. لذا من توصیه‌ام به همه جوانهای عزیز، فرزندان خوبم، اینه برای قضیه ازدواج رضایت والدین رو کسب کنید. گرچه عرض کردم حتی واقعا در همون چقدر دین زیبا و خوبی داریم، برای همه حق قائله، اینجا برای فرزندم حق قائله، حتی در شرایطی ها، حالا خواهیم رسید ایشالله، در یه شرایط خاصی برای همون دختر خانم هم که اذن پدر واجبه، میگن دیگه اینجا اذن پدر لازم نیست و واجب نیست،
جایگزین هایی
و بله بله، یعنی نه اصلا واقعا وقتی ببینن دیگه در منگنه قرار گرفته با شرایط خاص، حالا عرض میکنم، ولی شما رضایت والدین به ویژه مادر رو کسب کنید.
آقای دهنوی، حالا مواردی که فرمودید عمدتاً برمیگرده به بهتر زندگی کردن این زوج جوان، اینکه به هر حال عروس خانم باید مورد حمایت مادر شوهرشون باشند و حالا نکاتی که فرمودید، اما واقعیتش اینه که خیلی اخلاقی هم نیست. یعنی آدم وقتی که یک نوزاد رو میبینه که این چطوری زیر پروبال مادر بزرگ میشه، رشد میکنه و آرزوی مادر سالها و سالها و سالها این بوده که این جوان به این نقطه برسه، در یه همچین مقطعی به نظر میاد که رعایت کردن خیلی انسانی و اخلاقی باشه.
همینجوره، بله بله دیگه، راجع به اینا چون من قبلا کامل توضیح داده بودم خیلی سعی کردم مختصر باشه.
زنده باشین. خدمت شما عرض شد که اما از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 960 فرمودن خواستگار دختر همسایه‌مان هستم. این سوال مشابه اینم قبلا یک بار تو برنامه خیلی مختصر اشاره کردیم.
بله.
فرمودن که خواستگار دختر همسایه‌مان هستم، اما به خاطر روابط خانوادگی و حرمت نان و نمک میترسم پاپیش بگذره.
بله، خب این همون حیای غیر عاقلان است. باز همین که فرمودید ما مشابهش رو داشتیم در مورد خواهر دوستشون، من یادمه بود.
بله، بله.
که عرض کردم خب عزیزم این حیای غیر عاقلان است. حیفم میاد باز اون روایت رو نخونم چون خیلی روایت قشنگی. آقا رسول گرامی اسلام فرمودن الحیا و حیاان، حیا دو نوعه، حیا و عقل و حیا و حمق. این حیا، این جور حیا، حیا همقه، من عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم چون روایت مجبورم به کار ببرم، اگر خودم میبود این روایت رو به کار نمیبردم و میبینید میگم غیر عاقلانه، ولی واقعیت آقا میفهمن احمقانه. این حیا، حیا احمقانه است از دید روانشناسان، اصلا میدونید این یه اختلاله، مثلا روانشناسان این جور حیا رو اختلال میدونن، هرقدر اون حیای عاقلانه خوبه این حیا بده، اصلا اختلاله، این اختلال ارتباطیه از دید روانشناسان، اصلا در بین لسان دوستان اهل فن و روانشناس، این یه جور معلولیت، اصلا معلولیت اجتماعی، لذا این کار رو نکنید. خب اگه اینجوری باشه که ازدواج های فامیلی که خیلی بدتره، چون اونا بیشتر نون و نمک هم خوردن، اونا بیشتر رابطه داشتن، همسایتون بودن، آدم متینی بودید، یک رابطه های نامشروع غیر عقلایی قبلی نبوده، چرا میترسید؟ نه، این حیا رو لطفا کنار بذارید، اقدام بفرمایید، انشالله ما براتون دعا میکنیم.
بله، خدمت شما عرض شود که من همینجا خواهش میکنم از همه عزیزان که با برنامه خودتون تماس بگیرید. شماره برنامه مرتبا در طول برنامه به صورت زیرنویس تقدیم میشه، یا یعنی اینکه به شماره 20339 هم میتونید پیامک ارسال بفرمایید که ما در ارتباط با موضوع گفتگویی که درش داریم صحبت میکنیم، مطالب و فرمایشات شما عزیزان رو خدمتتون عرض شود که مطرح کنیم در برنامه. اما آقای دهنوی، یک ایمیل هم داریم که از آقا پسر 24 ساله ای از استان لرستان به دست ما رسیده، آقای امین رحمتی، خودشون رو معرفی کردن و فرمودن که میخواستم بپرسم آیا در امر ازدواج اصرار و پافشاری اشکال دارد یا خیر؟
اگر که واقعا رفتن یه بار خواستگاری و الان جواب قطعی نبوده، جواب منفی قطعی نبوده، عیب نداره یه بار دیگه هم اقدام بکنن، اشکال نداره، چون اولا که زن اهل نازه و مرد اهل نیاز، یعنی این نه برای اون خانواده عیبه که ناز کنن، خانواده دختر عیبه که حالا مثلا بگن آه ما رو چرا سر کار میذارید، یه دفعه محکم بگید نه دیگه، خیال ما رو راحت کن. اگه جوابشون قطعی نیست، عیب نداره ناز برای خانواده عروس خانم، چون زن اهل نازه، و اینکه شما دوباره تشریف ببرید اینم برای شما عیبی نیست، چون شما اهل نیازید، هیچ اشکالی نیست، یعنی کسر شأن شما نیست. اگه جواب قطعی نیست یه بار دیگه تشریف ببرید، اما اگر نه جوابشون قطعیه. در ضمن حالا یه بحث دیگه هم هست، خوبه همینجا عرض بکنم که حالا غیر از بحث اهل ناز بودن زن و اهل نیاز بودن مرد، اصلا گاهی شرایط تغییر میکنه در یک مدت زمان، بدم نیست، اینم جالبه. الان رفتن خواستگاری جواب منفی بوده، ولی نه محکم، خیلی محکم و دندان شکن جواب نبوده، غیر قطعی بوده. الان حالا یک ماه، 15 روز، 20 روز، یک ماه، 2 ماه گذشته، ممکن اصلا شرایط هم تغییر کرده باشه. اصلا در مواردی جالبه، ما تو پیامکام داشتیم اگر عنایت فرموده باشید، که آقا خواستگار اومده، خانم میفرمودن، خانم هایی خواستگار اومدن، ما جواب رد دادیم، الان پشیمونیم، چیکار کنیم؟ آقای دهنوی، ما زنگ بزنیم بگیم که ببخشید دوباره بیاید؟ خب این که در شأن خانواده دختر خانم و جالب نیست، برداشتای غلطی میشه. خب این بار دوم که اقدام بکنن، اینجور مواردم مشکلشون حل میشه. لذا من واقعا توصیه‌ام اینه، چون ما خیلی پیامک داشتیم تو این زمینه که همین اواخر ما جواب منفی دادیم و الان پشیمونیم. من تقاضا میکنم از عزیزانی که یه بار رفتن خواستگاری، اگر جواب محکم و قطعی نبوده، یه بار دیگه هم اقدام کنن، مشکل این عزیزان هم حل میشه، چون اون طفلکی همینجور موندن، منتظرن، رأی هم ندارن، واسطه هم بفرستن، اونم یه جورایی خب جالب نیست. اشکالی نداره، مگر اینکه جواب قطعی بوده. اگر جواب قطعی بوده من صلاح نمیدونم، چون این اصرارهای زیادی ممکنه مأخوذه به حیا بکنه اون خانواده رو، تعبیری رو در وایستی خودمون، تو رو در وایستی گیر کنن. حالا دیگه مثلا این آقا 2-3 بار هی رفته از ترس اینکه نکنه آبروریزی بشه، مثلا بپیچه همه جا که حالا این خواستگار داره چیه داستان، یا حتی گاهی ترحم ما داشتیم، گذشته از اینکه اصلا به نظر من خلاف عزت و اقتدار مرده. به هر حال اگر شما برید با اصرار هم بالاخره 2-4 بار برید با اصرار این وسط سر بگیره، حیفه، چون مرد باید عزت داشته باشه، اقتدار داشته باشه، و جالبه که زن هم مرد مقتدر رو دوست داره. این خانمایی که حالا کلاس میذارن که شوهر من زن ذلیله و مثلا تو مشت من، این لغلغه زبانه واقعا، وگرنه زن هم به طور فطری و غریزی دوست داره مردش آدم مقتدری باشه. لذا اشکالی نداره با این شرایط، اما اگر یه جواب قطعی است برید به جایی، به سمت دیگه ای. یه عزیزی جمله خیلی قشنگی داشتن، حیفم میاد اینو عرض نکنم، میفهمن شما میرید ازدواج، میرید خواستگاری، اگه جواب دادن بهتون بگید الحمدلله، خدا رو شکر، جواب ندادن بگید الله اکبر، خدا بزرگه، یه جای دیگه. خب شما امکان انتخاب دارید میرید جای دیگه و ایشالله دست به انتخاب میزنید و مورد دیگه. اینجا هم آخرین جملم یه جاهایی که دیگه شما میبینید در حد توان واقعا اقدام کردید و به جایی نمیرسه، بذارید به حساب همون قسمت الهی به معنای درستش. اینجا دیگه احتمالا خلاصه خداوند ارادش رو بر اراده اون خانواده در حقیقت حاکم کرده، بگن نه چون به صلاح و مصلحت شما نیست.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. بیننده عزیزی هم پشت خط هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنونم از تماستون با برنامه گلبرگ.
خواهش میکنم خدمت شما. من سلام عرض میکنم و عید سعید فطر رو به شما تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون دارم.
به همچنین بر شما مبارک باشه.
خیلی ممنون. جناب استاد دهنوی جلسه قبل فرمودن که برای اطمینان از ترک اعتیاد خواستگار امومتان غیر از گذشت حداقل یک سال یک سری راهکارها و نشانه‌های دیگری هم وجود داره. اگه میشه لطف کنید نشانه ها رو برای ما توضیح بدن تا افرادی که مثلا اینجور خواستگارانی دارن با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرن. خیلی ممنون.
متشکرم از تماسشون. خدا نگهدار شما. خدا شما. چه بیننده دقیقی بودن. دقیقاً
بله.
نکته خیلی ظریفی اشاره کردن.
همینجوره چون من اون هفتم اشاره کردم.
شما بود.
بله بله. من عرض کردم که یک نکاتی دیگه ای هم هست ولی می‌خواستم خیلی مفصل نشه. تشکر می‌کنم ازشون که این زمینه رو مهیا فرمودن. بله من هفته قبل عرض کردم که یک سال دوره عقد دوره ترک در حقیقت موقت وارد سال دوم میشن ترک دائم اونم هر قد. خب این یک نشان است. خب آقا این که کافی نیست، از کجا بفهمیم؟ شاید او داره ادعا میکنه که یک سال. خب ما نشانهای دیگه هم داریم. یه سری نشانهایی هستش که خانوم و خانواده محترم خانوم میتونن اصلا خودشون ببینن و مشاهده کنن. مثلا وضعیت چهره این آقا، اصلا توانمندی جسمیشون، آقای توانمند، حتی نوع راه رفتنش مشخصه واقعا اون که اهل مصرف هست و مصرف مواد دو معتاده، نوع راه رفتنش، چهرش، وضعیت جسمانیش، بعد انگیزش برای کار و تلاش. الان چجوریه وضعیت کاری و تلاششون؟ آیا تلاش میکنن، کار میکنن؟ ارادهشون چقدر قویه؟ آیا انگیزه دارن؟ چون یکی از آثار جدی اعتیاد سندرومی است به نام سندروم بی انگیزگی. انگیزه رو از طرف میگیره. آیا انگیزه دارن؟ اما این کافی نیست. چرا؟ چون مواردی هستن مواد مصرف میکنن اما خیلی هم خوشتیب میگردن، خیلی هم به ظاهرشون میرسن و حتی از نظر غذایی هم به خودشون میرسن، ممکنه یه جورایی خلاصه
بپوشونن
و رد گم بکنن. این کافی نیست. راه دوم اینه که ببینی چجوری ترک کردن و این قابل دسترسیه. آیا ترکشون فردی بوده یا با یک روش اجتماع مدار بوده؟ روش فردی این که خودشون ادعا میکنن من خودم ترک کردم. میگید خب ببخشید آقا شما تحت نظر کجا بودید و کجا ترک کردید؟ من خودم ترک کردم. خب الان میدونن سروران عزیزم اعتیاد با تجربه این که یک بیماریه نمیشه فردی ترک کرد. اون شیوه سیاهچال یا به تعبیر بعضی شیوه زینال قدیمی شد، اون الان جواب نمیده. الان باید تحت نظر یک مرکز معتبر ترک اعتیاد ترک کرده باشن. چرا؟ چون بیماری عرض کردن باید کار روان درمانی، روان پزشکی، حتی بعد برای تداومش اون روش های اجتماع مدار، گروه های این انجیو هایی که هستن مثل ان ای، مثل تولد دوباره، کنگرهش هست که به هر حال گروهی میشنن کنار هم، تجارب هم دیگر را در اختیار هم قرار میدن، همین که زیر گروه دارن، همین که نظارت بر کارشون هست. بله ان ای نارکوتیک آنونیموس که معتادان بینام هستند و تولد دوباره و کنگرهش هست و اینا. البته نمیخوام اینا رو کامل تایید کنم ها، من الان بحثم این نیست که اینا رو تایید کنم، چون گاهی ممکنه دست از اون در موارد از اون اصول اولیه‌شون برداشته باشم، یه اشکالاتی هم توی کاراشون گاهی از جهاتی دیگه باشه، اگه زمینه باشه حالا در آینده راجع به اینام توضیح خواهیم داد. ولی به هر حال برای تداوم ترک این روش‌های اجتماع مدار خیلی بهتره. این دو، سه، مشاوره با متخصص کاری نداره. شما یه جلسه وقتی میگیرید با روانپزشک دوتایی میرید، این آقای روانپزشک اهل این کار هستن، فن این رو دارن. بعد چون میدونید نوع مواد دخالت داره در واقعا ترک، در اطمینان به ترک، مدت زمان اعتیاد، برحال کراک، هروئین، شیره تریاک، اینا ترکشون سخت‌تره، بعضیشون راحت‌ترن. مدت زمان آیا این مثلا 15 سال معتاد بوده، یک سال معتاد بوده، 6 ماه، اینا رو روانپزشک میتونه تشخیص بده. و یه راه خیلی خیلی علمی و تخصصی هم آزمایش‌های تخصصیه. ببینید پس یه راهیه که کاملا واقع نمایی هم داره، آزمایش ادرار خون. البته این باید ناگهانی باشه ها، یعنی باید از قبل خانم یه وقتی از روانپزشک بگیرن بدون اطلاع آقا، ایشونو ببرن و همونجا ناگهانی ازشون آزمایش بگیرن، چون میدونی که در موارد سری آنتی مخدرها، ضد مخدرهای مصرف میکنن که جواب منفی هستش و نشون نمیده. میتونن تشریف ببرن، آزمایش بگیرن. الان کیت‌هایی هم یک دو ماهه بر اساس اطلاعاتی که من گرفتم، بیشتر از دو ماه نیست در ایران اومده، کیت‌هایی است برای کراک و برای کریستال که اینا ظاهرا خیلی خوب داره جواب میده. بعد معایناتی هست، معاینه میوز مردمه، که چون اینایی که مواد مخدر مصرف میکنن، مردمه که چشمشون منقبض میشه، خیلی کوچیک میشه، به تعبیر آقای روانپزشکان سوزنی میشه، و بعد با چراغ قوه رفلکس نور میگیرن، عکس العمل نشون نمیده، خیلی ضعیف نشون میده. خب این معلوم هنوز داره مصرف میکنه. حتی تستای کبدی هست. اگر به نظر من مجموعه این شرایط رو شما جدی بگیری در مواردی که کسی اصلا شخصیت تحصیل کرده، یعنی همه شرایط نسبی شما رو دارن، مشکلشون فقط اینه، بتونید با این راهکارا حتما انشالله میتونید به اطمینان برسید دیگه، با خیال راحت انشالله اقدام بکنید و جواب
بدید. آقای توی این موضوعی که فرمودید، باز اون حیا کردن و اون رو دربایستی خیلی مسئله سازه. یعنی خیلی وقتا میگن ما رومون نمیشه که مثلا آزمایش بگیریم یا بررسی دقیق انجام بدیم، و خب اهمیت موضوع زندگی.
بله بله، حالا این داستان رو دربایستی که چقدر جوانهای ما از این رو دربایستی اصلا لطمه خوردن.
بله بله.
حالا رفته نپسندیده رو دربایستی میگه بله. بله. چه خانمش چه آقا، خیلی خطرناکه. ببینید این قضیه داستان یک زندگیه. بله. حتما همینطور که فهمودید. نه، البته این همه باید محترمانه باشه. بله. ببینید با خدای نخواست تحقیر طرف، این که نه، این لازم نیست. درسته. کاملا محترمانه، حق شماست.
درسته.
حق شما خانم محترمه که اینها رو بدونید. حالا ما برسیم به بحث جلسه گفتگو، اونقدر این مسئله حساسه، من میگم هیچ وقت سوالات توهین‌آمیز نپرسید از طرفتون. حالا ولی الان موردیه که به هر حال فهمیدید، یعنی خود آقا گفتن یا از جای فهمیدیشون معتاد بودن و دارن ادعا میکنن ترک کردن.
بله.
خیلی تا این که حالا یه جوان برومند خوشچهره متدین اومده، شما بلافظه بدون مقدمه سوال کنید ببخشید شما احتیاط دارید مثلا، اونا رو ما عرض خواهیم کرد،
شواهدی وجود داشته باشه.
بله.
و به هر دو کفه توجه کنن، هم احترام و هم رو در بایستی نداشتن. بر اجازه بفرمایید یک سوال دیگه مطرح کنم از پیش شماره 912، و البته سوال مشابه من دیدم از شماره 915 بیننده از دیگری پرسیده بودن و سوالات دیگه. فرموده بودن به نظر شما این توهین به دختر نیست که روز خواستگاری فقط مادر و خواهر پسر می آیند و خود آقا پسر را نمی آورند؟ آیا دختر کالاست؟ آیا فقط آنها باید بپسندند و خانواده دختر نه؟ و عرض کردم که در بعضی از مناطق اصلا این رسمه که این حتما این رسم باید رعایت بشه، و پرسیدم که این رسم درستی هست یا خیر.
بله ببینید، اگر اشکالشون به اینه که مادر و دختر اومدن و پسرشون رو نیاوردن، این معناش اینه که دختر کالاست. خب پسرشون هم بیارن باز اشکال باقیه. ببین پسرشون هم بیارن باز این بحث کالا بودن دختر از بین نمیره. نه، شما اینو به حساب کالا بودن دختر نذارید، بذارید به حساب همون که مرد باید بیاد خواستگاری و او اهل نیازه و زن اهل نازه. و حیف من راجع به این که اصلا خانواده خانوم از آقا خواستگاری نکنن خیلی حرف داشتم قبلا، دیگه تکرار نمی کنم. پس بنابراین به نظر من مشکل الان اینجا نیست. شاید دغدغه این خانم محترم و دختر بزرگوار اینه که چرا مادر و دختر اومدن و آقا پسرشون رو نمیارن. خب این مال مواردی است که شناخت ندارن. من معتقدم اگر واقعا شناخت باشه، قبلا تحقیقات اولیه انجام شده و اصلا فامیلن، طرف خب سالها دیدن این دختر خانم، خب چه لزومی داره این کار؟ این کار لغویه. اجازه میگیرن با پسرشون به طور رسمی میان. اون مادرها و دختر خانمایی که به مادر و خواهری که به خواستگاری دختر خانم به این شکل میرن، مواردی است که شناخت ندارن. حالا یا کسی این دختر خانم رو معرفی کردن، اصلا مادر هنوز ندیدن این دختر خانم رو، یا خود آقا پسر همکارشون بودن، دانشجویی بودن در دانشگاهشون، معرفی کردن به مادر، حالا مادر میخوان قبل از این که به شکل رسمی با پسرشون برن این دختر خانم رو ببینن. به نظر من اگر این باشه، نمیخوام تاکید کنم روی اینها، ببینید چون الان خیلی‌ها دیگه واقعا به همین شیوه، یعنی با آقا پسرشون میرن چون شناخت قبلی دارن، ولی اگر شناخت قبلی نباشه، به نظر من این شیوه قشنگیه، درست سنتیه، ولی خب ما با هر سنتی که نباید در بیفتیم. ما با یه سری مسائل سنتی ازدواج در میفتیم و خواهیم گفت اشتباهه و گفتیم هم تا حالا، ولی نه، این اگر به این عنوان باشه که نمیشناسه، خب جالبه. چرا؟ چون غیر رسمی، الان این خواستگاری غیر رسمیه، مادر و دختر میان دختر خانم رو میبینن چون ندیدن تا حالا، که اگر یا میپسندن یا نمیپسندن، که اگر مادر نپسندید لطمه به دختر خانم نمیخوره، احساس شکستی نمیکنن. چرا؟ چون خواستگاری رسمی نبوده. اونجایی دختر خانم احساس شکست میکنن که آقا پسرم باهاشون اومده و خواستگاری رسمی بوده. البته من معتقدم همونجا هم نباید احساس شکست باشه ها، اون غلطه، یک فرهنگ غلطی است. ما انشالله میخواییم فرهنگ سازی کنیم و اینو جا بندازیم که بابا جون شما میرید خواستگاری، چه آقا چه خانم اگر جواب منفی میشنوید و جواب منفی به شما میدن، این معناش شکست نیست. بله. ولی هست، یه واقعیتی است که الان هست. ما میخواییم کاری کنیم که دیگه در آینده نباشه انشالله، ولی الان هست. خب الان که هست با اون شقش هست، با این شقش نیست. مادر و دختر حالا اومدن، خیلی هم دخترم جدی نمیگیره، خود این دختر خانومی هم که الان به خواستگاری اومده اینجور موارد رو خیلی جدی نمیگیره. حالا اینا بیان و پشت نپسندن و برن و پشت سرشون هم نگاه نکنن، خیلی برای دختر خانوم سخت نیست، ولی با آقا پسرشون بیان، این یه نکته که به نظر من فایده هست برای مواردی که نمیشناسن ها. و دو، چون این دختر مادر بالاخره میخوان بپسندن، حالا ممکنه همینجا این دختر عزیز و خوبم بگن که خب چرا مادر بپسنده، مگه من میخوام با مادره ازدواج کنم زندگی کنم، میخوام با پسرشون؟ خب همون بحثای قبلی دیدید من تو سوال قبلی عرض کردم، مگه میشه شما با آقا پسری ازدواج بکنید که مادر این آقا پسر شما رو نپسندیده باشه؟ خب نمیشه، با ما تو ایران داریم زندگی میکنیم.
معمولا این جلسات هم جای اتفاق میفته که هنوز آقا پسر اصراری و پسندی نداره، یعنی احتمالا ملاک و معیارش رو به مادر و خواهر منتقل میکنن و بر اون اساس احتمالا میخوان به شناخت برسن.
اصلا خود آقا پسر اینو میخواد، آقا پسر میگه مامان جون شما این شرایط منو میدونی، شما من که نمیتونم برم، بسم الله شما برید، دو مورد سه مورد کاندیدا کنید با توجه به شرایط، بعدا خب حالا من میام میبینم، اگر که دیدیم که منم میپسندم فبا، اگرم نه که این حق مال آقا پسر هستش. لذا نگن که خب مادر نمیخواد بپسنده که پسر میخواد بپسنده خودش بیاد، نه. و نکته دوم، توی اینجور ملاقات ها و خواستگاری غیر رسمی مادر خیلی راحت دختر خانمو میبینن و این خیلی جالبه، بدون پوشش بسته، یعنی با پوشش بازتر، بدون روسری، موهای دختر خانم رو میبینن، زینت های دختر خانم رو میبینن، زیبایی دختر خانم رو میبینن و این به نفع دختر خانمه، چون اگر با آقا پسرشون بیان، آقا پسر نمیتونه این دختر خانم رو بدون پوشش یا پوشش نازو ببینه. پس دهنوی این که تو فقه ما هست اگر برای خواستگاری میرید حق دارید ببینید چیه، اون با شرایط قلاز و شداده. اون متاسفانه خیلی اینو اشتباه برداشت کردن که هر کی رو افتاد رفت خواستگاری، چون به قصد خواستگاری رفته این خانم و دختر خانم بدون روسری و موهاش و اینا رو مثلا با پوشش نازک ببینه، نه، شرایط خیلی عجیبی داره. حالا عرض خواهم کرد ایشالله تو بحث خواستگاری. پس اون میتونه ببینه، ولی مادر میتونه، خب خانم موهاش رو میبینه، صورتش رو میبینه. و ما روایت داریم، جالبه که زیبایی یک دختر خانم فقط به چهره نیست، این ترکیب چهره و موهاشه که زیبایی چهره رو هم واقعا نشون میده. ما روایت داریم رسول گرامی اسلام فرمودن اذا اراد احدکم ان يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فان الشعر احد الجمالين. کسی که میخواد ازدواج بکنه از موی دختر خانم هم بپرسه. الان مامان رفتن این دختر خانم رو دیدن برگشتن، آقا پسر میگن مامان چجوری بود به نظر شما؟ قشنگ بودن؟ چهرهشون زیبا بود؟ کما یسالو عن وجهها، همینطور که آقا پسر از وجهش میپرسی یسالو عن شعرها، از شعرش هم بپرس موهاشون چطور بود. ببینید از این هم سوال کنید، چون قصد خواستگاری هم هست اشکالی نداره، میخواد به هر حال ببینه چیه این خانم. چرا؟ چون فان شعر احد الجمالین، چون مو یکی از دو زیباییه و جالب این ترکیب مو و صورته که زیبایی واقعی این خانم رو، این خب خیلی به نفع دختر خانومه. سه، معونه کمتری داره دیگه، تو اینجور خواستگار غیر رسمی جعب شیرینی و دستگل و اینا معمولا نمیبرن،
حداقل مختصره
یا مختصره. پذیرایی هم همینجوره دیگه، حالا نمیان مفصل یک شبی کامل، حالا نمیدونم برسن به خونه تمیز کنن امکانات چی چی پذیره اینا، واقعا یعنی معونش هم برای خانواده دختر کمتر هم برای خانواده آبسر گذشته از این، چون بعضی حساسن روی این خواستگاری های رسمی که به هر حال بیان و بعد نپذیرن و نپسندن، مثلا بپیچه و آبروشون برو و همون بحث هفته قبل که دختر عیب داره و چی چی اینا، با این قضیه منتفیه به نظر من. لذا اگر از مواردی که شناخت دارن با همون سبک و سیاقی که با آفسرشون برن و رسمی، اما اگر شناخت ندارن به نظر من این خوبه، این فواید رو هم داره که به نفع دختر خانمه، خیلی مقاومت به نظر من در مقابل این مورد نکنه.
بله خیلی متشکرم آقای دهنوی، 20 و چند دقیقه هست که داریم بحث رو تقدیم حضورتون میکنیم، سری اتاق فرمان بزنید، آقای دهنوی هم نفسی تازه کنند و در دنباله برنامه از مباحث شیواشون استفاده کنند. بله، همچنان در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم با برنامه گلبرگ. خدمت شما شود که و من تشکر هم کنم از پیامک هایی که ارسال می‌فرمایید برای برنامه خودتون و ایمیل ها و تماس ها که هفته به هفته هم داره بیشتر میشه. این به هر حال از حسن ظن شما و محبتی است که نسبت به خدمتگزاران خودتون دارید. وظیفه ما هم هست که تشکر کنیم از این ابراز محبتی که دارید و اعتمادی که نسبت به برنامه خودتون دارید. اما آقای دهنوی، از پیش شماره 915 و شماره آخر 924 فرمودن که به خانواده پسرها تذکر دهید که با نگاه خرید و تفریح به خواستگاری نروند.
بله، خب این شاید اشارهشون به همین نوع که الان عرض کردیم باشه، چون اگر بخوان واقعا با پسرشون برن و به شکل خواستگاری رسمی که تفریحی نمیرن. چرا تفریحی نمیرن؟ چون اولا که خب یه تحقیق کردن، وقت صرف کردن، مطالعه کردن، همینجوری گتره‌ای نمیرن. از اون ورم خانواده دختر خانم هم به راحتی اجازه ندادن به این خانواده. چون عرضمون همیشه این بوده به خانواده محترم دختر خانم که شما برای کسی که میخواد بیاد خواستگاری دختر خانمتون همینجوری اجازه ندید. عیب نداره، اونا زنگ میزنن، بعد یه ویژگی اولیه رو میپرسید و زمان میخواید، فرصت میگیرید که تحقیقی بکنید ببینید اصلا شرایط اولیه رو دارن ندارن. بنابراین به نظر من این برمیگرده به همین نوع خواستگاری غیر رسمی که حالا مادر هستن، شاید خیلی دیگه کار جدی رسمی هم مثلا ندارن، شوق هم دارن، حالا آقا پسر دم بختی دارن، جوانی دارن، میخوان دامادش کنن، را میفتن با دختر خانومشون هم که یه جوری تفریحه براشون دیگه، بالاخره میرن لذت میبرن، اصلا لذت داره براشون واقعا لذت میبرن، میرن بعد حالا چایی و میوه ای هم به هر حال صرف میکنن و حتی در مواردی همزمان دو سه مورد رو هم ممکنه در یک روز برن. خب این واقعا اشتباهه. بدون تحقیق، بدون مطالعه، بدون تأمل، بعد با روش آزمون و خطا. آخه خواستگاری با روش آزمون و خطا خیلی چیز غلطیه. روش آزمون و خطا اینه همون تیری در تاریکی بزنیم ببینیم چی میشه، میریم یا میگیره یا نمیگیره. خب این اشتباه مادرهای عزیز، این کارو نکنید. اولا که وقت خودتون گرفته میشه، وقت اون خانواده گرفته میشه، کار اخلاقی نیست. گذشته از این که ممکنه یه مقداری درسته، ما گفتیم خواستگاری های رسمی است که اگر برن پشت سرشون رو نگاه نکنن احساس شکست دختر خانم میکنه، ولی همین موارد هم اگر زیاد شد، خب طفلکی بالاخره دختر میکنه، نکنه من عیبی دارم، هفت تا مادر و دختر خواهر اومدن اینجا منو دیدن رفتن، نکنه من عیبی دارم. تو کم کم دغدغه در طفلکی ایجاد میشه، در خانوادهش. خودتون رو بذارید به جای این خانواده. خب شما خودتون دختر دارید، اگر با شما همین کار رو همین برخورد بکنن چه احساسی دارید؟ ما روایت داریم کاری که بر خود میپسندی بر دیگران بپسند، کاری رو که بر خودت نمیپسندی بر دیگران نپسند. من تقاضام از مادرهای عزیز اینه، لطفاً اینجوری ندید خواستگاری، با تحقیق باشه، با تأمل باشه، موردی رو که میرید حداقل احتمالی بدید که همینجوری بدون تأمل. و در ضمن از اونم به خانواده دختر خانم عرض میکنم، حتی شما همین موارد رو، چون این موارد که نمیان زنگ بزن بگن ببخشید سلام ما اومدیم خواستگاری، این که میکنن. البته بعضی متأسفانه همین کارم میکنن ها. ما پیامک داشتیم باز گله داشتن که بدون اصلا هماهنگی در منزل رو میزنن تقریبا یه جوری با
صحیح نیست. آدم خونه یکی از نزدیکان هم میخواد بره از قبل هماهنگ میکنه که من دارم میام و حالا یا به نیت دیدار یا به هر نیت دیگری.
اصلا ما روایت داریم که اگر شما بدون دعوت جایی رفتید هر بلایی سرتون اومد پای خودتونه. روایت ها، این صریح روایت دیگه. حالا برای همچی قضیه بدون هماهنگی، خب هماهنگی میکنن، شما لازم نیست خیلی زود جواب بدید، شما باید سینجیمشون کنید، مقداری ببینید آیا مورد. به نظر من طرفینیه، هم مادرها نرن راه نیفتن خواهش میکنیم، هم از این ور خانواده دختر خیلی راحت اجازه ندن. اگر به نظر من این دو تا نکته رعایت بشه، این مشکل که یک واقعا اختلال فرهنگیه به نظر من آی آرپنایی، چیز بدیه، این از بین میره. این دغدغه‌هایی هم که این دخترای خوب دارن که می‌بینید دیگه، واقعا این سوزناکه پیامشون، اینا همه از بین میره
و به جا هم هست. این دغدغه‌شون به هر حال فرمایش خیلی قشنگی داشتید که خودتون رو بگذارید به جای اون دختر خانم، به جای اون خانواده، چون هر کدوم از این رفت و آمدها یک موج احساس و خدمت شما شود که استرس و تزریق میکنه داخل خانواده. از پیشماری 918 از این بحث بیرون نگیریم، سوال دیگری رو مطرح کنم با همین موضوع. فرمودن که آیا خواستگاری هایی که مادر و خواهر پسر میروند و به جای پسرشان نظر میدهند درست است؟
خب ببینید نباید به جای پسرشون نظر بدن. به نظر من ما توصیه‌ام به مادرهای عزیز اینه که شما اگر میرید دختر خانومی رو میبینید، شرایط مطلوب نسبی شما رو این خانواده محترم دارن برای آقا پسرتون و شما احساس میکنید از نظر چهره و ظاهر به دل شما نمیشینه، من اینجا توصیه‌ام اینه که جواب رد ندید و به جای پسر نظر ندید. نرید به آقا پسرتون بگید که مامان جون به درد نمیخورد، خوب نبود. چرا؟ چون برداشت بله یه وقت اصلا رفتید میبینید شرایط شما اصلا دو تا کف و هم نیستید. خانواده از نظر فرهنگی، از نظر حتی اقتصادی، اونا توی فضایی، شما توی فضایی، این که هیچ. لازم میرید واقعا میرید به آقا پسرتون میگید پسر عزیزم نه کف ما نبودن. ولی نه، الان شرایط مطلوب نسبی رو دارن، این دختر خانم به دل مامان ننشسته. خب اینو به نظر من نباید. چرا؟ چون ما قبلا اگر حضرت عالی هم یادتون باشه گفتگویی داشتیم راجع به زیبایی که اصلا بله. زیبایی اعتباریه بله. اصلا زیبایی نسبیه، یعنی ممکنه از چش مامان زیبا نباشه، آقا پسر بیان ببینه عجب خیلی اتفاقا خانم زیبایی هستن، برعکسش هم تا دلتون بخواد ما داشتیم، مامان رفته گفته مامان جون حرف نداره عالیه، آقا پسر اومده گفته مامان اینو شما میگی اصلا این اصلا به دل من ننشست و نچسبید. چرا؟ چون همین که عرض کردم اعتباریه و نسبیه، این کار رو به نظر من نکنه. اما اگر نه، حالا ببینید مادر اومده و واقعا دیگه نپسندیده، اگه نظر این دختر خوب و این خانم محترم، چه پیامک معلومه مال خانوم هست دیگه، این خانم محترم اگر نظرشون اینه که این مادر اومدن نپسندیدن، نظر ندن، نپسندیدن و میخوانم پاش وایستن تا آخرش، برن پسرشون رو بردارن بیارن، آقا پسرم بپسنده، دخترم آقا پسر رو بپسنده و به جایی نرسه، این فرایند به ازدواج منتهی نشه. خب این که به نظر من بهتره همون اول بگن نه و نظرشون رو چیز کنن، این که خیلی بدتره.
میشه در سال اول برنامه امروز
که بعد حالا تازه از اینجا یه بحران شروع میشه. حضرت علی ملاحظه فرمودید پیامک ها رو و ایمیل ها رو ما چقدر داریم الان پیامک که آقای دهنوی الان یک ساله، دو ساله، سه ساله، من این اواخر یه پیامک دیدم واقعا قصه خوردم، واقعا متاثر شدم. جوان عزیزی دیگه، حالا جوونم دیگه میشه گفت نیستن، فرموده بودن آقای دهنوی 9 سال ما معطل رضایت مادری، 9 سال، من 36 سالمه پیامک داشتم، خانم 27 سالشونه، 9 سال قبل ما رفتیم به خواستگاری این خانم، ما پسندیدیم، خانم ما رو پسندید، مادر ما نپسندیدن. الان 9 سال ما داریم التماس میکنیم مادر که مادر جون تو رو خدا. خب ممکنه این دختر خانم 27 ساله بگن که آقا چرا معطلی، بابا جون شما 36 سالته رها کن بیا ببین بریم ازدواج کنیم. بابا جون ایشون مادرشونه، رابطه عاطفی دارن، همون که حضرت علی فرمود بزرگش کردن، بختقه داره، نکنه رنجشی تو دل مادر، لذا تفلکی الان مونده تو برزخ. از این ور این خانم دوست داره نمیتونه ازش بگذره، 9 سال صبر کرده.
پای هم نشستن.
نشستن. از این ور میبینه مادره. من خدای نخواست مادر آقش نکنه، رنجشی درش ایجاد نشه. لذا به نظر من اگر اومد این مادر و شما رو نپسندید، دیگه شما دغدغه نداشته باشید. این رو تبدیل به یک بحران 9 سالش نکنید.
درسته. بله ممنونم از شما. اما از پیش شماره 919-257 سه شماره آخرشون هست، آقای بزرگواری فرمودن که مادرم به خواستگاری رفتند و برام همسری انتخاب کردند، الان تو رو درواسی موندم چه کنم، احتمالا نپسندیدن، آقا پسر نپسندیدن.
بله بله. خب الان ما تو سوال قبلی عرض کردیم که مادر میرن نمیپسندن، خیلی خوب، حقشونه، حقشونه، بالاخره ایشون هم رکنی از این خانوادن و به هر حال بعد عروس خانومشون رو بپسندن. اما این مورد، حالا رفتن به جای آقا پسر پسندیدن، این مادر عزیز خوب نیست. ما این حق رو جسارت میکنم به مادرای عزیز، من خیلی به مادرها علاقه دارم، واقعا مادر گوهره، ولی اجازه بدید این جسارت رو بکنیم و بگیم که مادرهای عزیز شما اون حق رو دارید، حق دارید نپسندید و به آقا پسرتون میگید مامان جون من نپسندیدم. ولی اگر یه مادری باشن، حالا خیلی اهل سختگیری نباشن، میگن که من نپسندیدم ولی اصراری هم ندارم، حالا مخالفتم نمی کنم و میپذیرم ایشونو به عنوان عروس خانم، ولی من نپسندیدم. ولی اینجا حق ندارن مادر به جای پسرشون بپذیرن. چرا؟ به جهتی که میدونید در فقه ما اگر زن و مرد صریح فتاوای عالمان بزرگوار ما و مراجع تقلید ما هستش که اگر زن و مرد رضایت به ازدواج نداشته باشن عقد باطل است، خیلی چیز عجیبیه و خیلی بهش توجه ندارن. متاسفانه چقدر ما پیامک داشتیم که آقای دهنوی دختری هستم 16 ساله منو به زور به عقد آقایی در آوردن. آقای دهنوی من 17 سالمه 18 سالمه نمیخوام این آقا رو، به زور پدر من برده و منو وادار کرده به گفتم. خب این عقد باطل عزیزان.
چه تصور پدر این بوده که مثلا اون امضا کردن ها یا انگوش زدن ها مثلا
اصلا اینجوری
عقد رو حل میکنه.
اصلا این رضایت باید قلبی باشه. بله زن و مرد باید راضی باشن، شرط صحت عقد نکاح رضایت زن و مرده. خب شما مادر عزیز پسندیدید پسرتون راضی نیست، وادارش میکنید بره عقد کنه، ولی عقد باطله. البته میگن مگر اینکه بعدن هر دو رضایت بدن، یعنی ممکنه اینها با نارضایتی عقد بشن عقد باطله، اما اگر بعد رضایت به این عقد بدن اون عقد میماسه، اون صیغه نکاح میماسه. پس ببینید چقدر قضیه حساسه، این کارو لطفا نکنید. من نظرم اینه به این سرور عزیزم آقای محترمی که سوال رو کردن، شما مادرتون رو با محبت با مهربونی حتی اگر شده با واسطه خودتون نمیتونید راضیشون کنید که منصرف بشن، ولی اگر نشدن زیر بار ازدواج تحمیلی نرید. سرور عزیزم این ازدواج تحمیلیه و ازدواج‌های تحمیلی متاسفانه عاقبتش متارکه است، اختلافات شدید و متارکه. خب آقای دهنوی من الان اگر تحمل نکنم این رو و تن ندم مادرم دلشون میشکنه. من عرضم اینه اگر الان مادر دلشون بشکنه 5 نمره میشکنه، ولی اگر بعد برید ازدواج کنید و جدا بشید 10 نمره میشکنه. اگه خدای نخواسته فرزندی بیارید و با یک فرزندی جدا بشید 15 نمره 20 نمره 50 نمره دلشون میشکنه. پس بیایید دفع افسد به فاسد کنید، الان ممکنه رنجشی درشون ایجاد بشه، این 5 نمره است، اشکالی نداره شما دفع اون 30 نمره ای رو به این 5 نمره ای بکنید، زیر بار ازدواج تحمیلی نرید.
برخیل متشکرم آقای دهنوی، بیننده عزیزم پشت خط هستن، باشون هم صحبت کنیم. سلام عرض میکنم، ممنونم از تماستون با برنامه گلبرگ.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما مجری گرامی، همکارانتون و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دهنوی. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات عید سعید فطر رو هم خدمتون تبریک عرض میکنم.
از شما مبارک باشه.
خیلی ممنون. عرض کنم خدمتون که بنده حدود 3 سال پیش رفتم خواستگاری. البته قبل از خواستگاری شرایط رو خیلی خوب بررسی کردم و در واقع با ضریب اطمینان بالایی رفتم خواستگاری، اما بعد از خواستگاری متوجه شدم خود دختر خانم موافق هستن اما پدرشون مخالف و برای مخالفتشون هم دلیل خاصی ارائه نکردن. به هر حال الان بعد از 3 سال تصمیم گرفتم مجددا برم خواستگاری ایشون، چون اطلاع دارم هنوز ازدواج نکردن. میخواستم نظر شما رو راجع به این خواستگاری بدونم.
خیلی متشکرم از تماستون.
خیلی ممنون، برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار شما. بفرمایید.
بله بله ما هم حتما توصیه میکنیم این کارو بکنن. به جهت این که خب 3 سال گذشته، اون زمانی که از اتولی تشریف بردید شاید شرایط شما حالا از دید اون خانواده مطلوب نبوده، الان 3 سال گذشته برای رشدی داشتید پیشرفتی داشتید شرایطتون مطلوب شده. اصلا ممکنه 3 سال قبل آمادگی خانواده دخترم کم بوده، اصلا اونا هم آمادگی نداشتن، دلیل رو نگفتن، شاید واقعا آمادگی نداشتن و الان آمادگی ایجاد شده. اصلا 3 سال قبل، حالا نفهمیدن سن دختر خانم چقدر بوده، مثلا فرض میکنیم 23 سالشون بوده 22 سالشون بوده، خب الان شدن 25 سال. طبیعی است که با این بالا رفتن سن میزان فرصت ها کمتر میشه، یعنی تعداد فرصت ها کمتر میشه، این یک واقعیتی است. الان باز موقعیتیشون با 3 سال قبل فرق میکنه، یعنی احتمال داره که الان که از اتالی دوباره تشریف ببرید یه مقداری اون توقعاتشون رو هم کمتر کنن. شاید اون موقع توقعاتشون بالاتر بوده. من هفته قبل، شاید هفته قبل بود گمان میکنم، در مقابل سوال اون خانم محترمی که آقا من 27 سالمه و الان آیا میتونم تخفیف بدم، عرض کردم بله تخفیف بدید دیگه، برا سنتون بالاتر رفته، بنابراین ممکن حتی از اون شرایطشون یه مقدار کوتاه بیان. لذا حتما به نظر من اینجا کاملا منطقی است که دوباره تشریف ببرید و نگید که حالا مثلا برای من این خلاف شأن من هست. امیدوارم انشالله این بار جوابشون مثبت باشه و اگر صلاح و مصلحت الهی باشه و قسمتتون به اون معنای درستش ایشالله به هم دیگه برسید و ما هم خوشحال بشیم.
بله آقای دهنوی، اما در مورد این سن اجازه بدید که من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که قبلا ما البته راجع به موضوع صحبت کردیم. بعضیا پرسیدن که شما ما رو ناامید کردید، سن ما 25 26 27. من فقط اینجا میخوام تکرار کنم و تاکید کنم که ما راجع به این موضوع قبلا صحبت کردیم. جناب استاد دهنوی هم فرمودن که با توجه به محیط جغرافیایی و فرهنگ غالب سن ازدواج برای دخترها و بحث ما سن نیست، فقط میخوام این نکته رو چون اشاره فرمودید عرض کنم که به حال این نسبی است و فرصت ها ما الان پیامک داریم که دختر خانومی میگن که من 21 سالم شده، احساس میکنن که حالا تو محیط که زندگی میکنن فرصت ها رو از دست دادن. کسانی هم هستن که توی خود سوالات هست که میگن ما میخوایم کارشناسی ارشدمون رو مثلا تمام کنیم یا دکترا مثلا بخونیم و بعد فکر ازدواج کنیم. طبیعتاً سنای
کاملا محیط جغرافیایی کلان شهرها، شهرهای کوچیک‌تر، محیط‌های روستایی اینا فرق می‌کنه.
بله من اینو فقط خواستم عرض کنم که باز دوستان پیامک نفرستن که چرا مثلا سن مشخصی رو فرمودید که حالا اینجوری نبوده. خدمت شما شد که سوال بعدی رو اجازه بدید که از ایمیل‌هایی که شما عزیزان فرستادید به goldberg3@irib.ir خدمتتون بخونم. سرکار خانم خودشون رو مهنوش معرفی کردند، 19 ساله هستن، فرمودن خواستگاران خوبی دارم ولی مادرم اصرار دارد که پس از کارشناسی در کارشناسی ارشد قبول شوم. به همین جهت خواستگارانی که مدرک ارشد دارن رد میکند و میگوید باید با مدرک دکترا ازدواج کنی. من هم روم نمیشه به مادرم بگم اجازه بده خواستگارانم بیان و بعد خودم تصمیم بگیرم.
یعنی احساس میکنیم رائحه ایمیل اینه که خود دختر خانم دوست دارن ازدواج کنن. بله. ما برداشتم حداقل اینه که بله. دوست دارن ازدواج بکنن. خب ببینید ایشون الان کارشناسی مشغول هستن، چون فهمیدن که دوست دارم ارشد قبول بشه. بله. کارشناسی مشغول هستن و خواستگارشون هم خواستگاری هستن که کارشناسی ارشد میکنن. بر اساس اون عرایض قبلی ما خیلی همتایی خوبه اینجا، خیلی کفیت خیلی خوبه. چرا؟ چون ما عرض کرده بودیم بهتر است که آقا یک مقطع از خانم بالاتر باشن. البته اینا کلیت دارد، عمومیت ندارد، ممکنه در یه جایی فرق هم بکنه. خیلی خب پس اینا الان همتا هستن. بنابراین به نظر من مادر عزیز اصرار نکنن به اون قضیه، با توجه به این که دختر خانم هم راضی هستن. فقط من یه نکته رو اینجا بگم، علت این که خانواده محترم اصرار بر این قضیه دارن، میخوان دختر خانماشون تحصیلات عالیه داشته باشن. من فقط یک جمله بگم چون ظاهرا وقت نداریم، به انشالله توضیحات بیشتر بعدن. تحصیلات به ویژه برای دختر خانم با ازدواج منافاتی نداره، اما توضیح داره ایشالله به موقعش عرض خواهم کرد.
بله البته ما یک دو دقیقه دیگه هم فرصت داشتیم.
خب اگر اجازه بفرمایید من همین، من تلقیم بود که وقت شاید تمام هست.
یک دو دقیقه فرصت.
ببینید مادرهای عزیزی هستن یا حتی خود دختر خانم، به ویژه حالا اینجا مادر، مادر خب دوست دارن دختر خانمشون تحصیلات عالیه داشته باشن. به نظر من با توجه به اینکه ایشون الان کارشناسی دارن میخونن، اگر ازدواج بکنن و بخوان ادامه بدن، اگر همت داشته باشن خود این دختر خانم و پشتکار، اینا شرطه ها، چون مواردی بودن که قبل از ازدواج دوست داشتن ادامه بدن، وارد زندگی که شدن متاسفانه اون همت از بین رفته و توی این مشغله زندگی. اگه همت داشته باشن و پشتکار، یک و دو، همسرشون این آقایی که کارشناسی ارشد دارن میخونن، ایشون هم موافق باشن. چون ممکنه خواستگاری بیاد بگه خانم نه من بیشتر از کارشناسی نمیخوام، شما بخونید، حقم دارن، چرت میکنن. ایشون هم موافق باشن، ادامه تحصیل منافاتی با ازدواج به ویژه برای دختر خانم ها نداره. برای دو. ولی برای آقا پسرها نه، ها ما برای آقا پسرها اینجور توصیه‌ای نداریم، شرایطی داره. ما ممکنه در یک شرایط خاصی به آقا پسر بگیم آقا پسر عزیز شما با این شرایط ازدواج منافاتی با تحصیلتون نداره، ولی واقعا در مورد دختر خانم ما یه دغدغه‌ای فقط ما در مورد دختر خانم ما داریم، لذا میگیم با ورود به دانشگاه جواب ندید، بذارید اقلا دو ترم بگذارید یه مقداری پاهاشون صفر بشه و بعد
فرموده بودید به همین نکته. بله خیلی متشکرم از حضور شما دهنوی و توضیحاتتون. ببینید من فقط یکی دو مورد، چون اشاره فرمودن که سلام دوست دارم همین الان با آقای دهنوی بگید به خاطر جواب دادن به سوالاتم ازشون ممنونم. و فراوان از این تیپ تشکرها، ما هم از شما متشکریم و برای شما آرزو توفیق میکنیم. و برای شما بینندگان عزیز، هفته آینده باز پنج شنبه ظهر گلبرگ رو به طور زنده میتونید ببینید و جمعه صبح هم که تکرار برنامه گلبرگ در ساعت آغازین بامداد تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. از همه شما التماس داریم تا دیدار دیگر، همه شما رو به خدای خوب و بزرگ و مهربان میسپاریم. یا علی، خدا نگهدار.